ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. روابط عمومی سپاه حقوق بسیار بالای فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. واکنش‌ها به کشته شدن 3 محیط‌بان توسط شکارچیان ادامه دارد. و در پی نتیجه رفراندوم، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران سیاسی روبرو شده است. در ادامه واکنش‌ها به میزان حقوق بعضی مدیران دولتی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران دریافت حقوق‌های بسیار بالا توسط فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. به نوشته روزنامه شرق، آقای شریف در این حال تاکید کرد که حاضر نیست به خاطر آنچه معذوریت‌های حفاظتی توصیف می‌کرد، فیش حقوق خود را منتشر کند. بعد از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وبسایت‌های وابسته به سپاه پاسداران، فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در بعضی کانال‌های تلگرامی منتشر شدند که نشان می‌دهند این فرماندهان حقوق‌های چند ده میلیون تومانی دریافت می‌کنند. مسئول روابط عمومی سپاه همچنین گفت که اعتراض به میزان دریافت‌های بعضی مدیران دولتی به یک دعوای سیاسی تبدیل شده که به گفته او طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند. واکنش‌ها به کشته شدن 3 محیط‌بان در یک هفته اخیر در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و علاوه بر رؤسای فراکسیون‌های اصلاح طلبان و محیط زیست، علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اقدام‌های لازم برای برخورد با متخلفین شده است. منوچهر شجاعی، محمد دهقانی و پرویز هرمزی 3 محیط‌بانی بودند که طی یک هفته اخیر به گلوله شکارچیان جان خود را از دست دادند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کشته شدن این 3 محیط‌بان را در صفحه اینستاگرام خود تسلیت گفت و خواستار تامین امنیت محیط‌بانان شد. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم به ایسنا گفته که مجلس آماده است برای اصلاح قوانین وارد عمل شود. در مقابل علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی از دولت خواسته که برای حمایت از محیط‌بانان لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. محیط‌بانان کارمندان سازمان حفاظت از محیط زیست هستند که وظیفه جلوگیری از شکار غیر مجاز را بر عهده دارند. اما در پی اعلام نتیجه رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران روبرو شده و برخی سران این حزب موقعیت جرمی کوربین رئیس رهبر این حزب را زیر سوال بردند. مرداد میردامادی همکارم که این خبر را دنبال کرده در استودیو همراه منه. آقای میردامادی، از بحران حزب کارگر برامون بگین چه اتفاقی افتاده؟
قبل از هر چیزی من فکر میکنم که ما باید دولت در سایه رو یه مقدار به مفهومش توجه کنیم که یه سنت پارلمانی در بریتانیا و حزب مخالف حزبی که دولت رو در دست داره مطابق با یک اعضای مطابق با وزرایی که دولت داره مقابلشون یه وزیر در سایه میگذاره و رئیس حزب مخالف میشه نخست وزیر در سایه. حالا این کابینه در سایه حزب کارگر، وزیر خارجش استعفا یعنی برکنار شد توسط جرمی کوربن رئیس حزب کارگر. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون ظاهرا داشته لابی میکره روز شنبه برای اینکه اعضای تمامی اعضای این دولت در سایه یک جور شورش درون حزبی بکنن و خواستار برکناری رئیس حزب بشن. روزنامه ابزرور این مطلب رو چاپ کرده و ظاهرن حالا گفته میشه که جرمی کوربن بر اساس این اطلاعی که به دست آورده هیلاری بن رو از کار برکنار کرده. چند ساعت بعد از برکناری هیلاری بن، هایدی الکساندر که وزیر بهداشت در سایه حزب کارگر بوده از سمت خودش استعفا داده. در یک مصاحبه رادیویی هم که داشته ایشون گفته کسای دیگه هم هستن که حالا استعفا میدن. بعضی از خبرهای غیر رسمی داره میگه که تعداد اینها به 10 نفر احتمالا خواهد رسید. 10 تا وزیر در سایه استعفا میدن. حالا اگر این اتفاق بیفته، به هر حال قراره که روز سه‌شنبه در پارلمان فراکسیون حزب کارگر تشکیل جلسه بدن. توی اونجا میدونیم که حزب کارگر 229 کرسی داخل پارلمان داره. حالا اگر حدود 40 نفر از اینها، یعنی بیش از 20%شون موافق باشن که رهبری حزب برکنار بشه، اون وقت میره توی اجلاس سراسری حزب کارگر که رهبر جدید رو بخوان انتخاب کنه.
بعد اسکاتلند هم اقداماتی رو برای حفظ عضویتش در اتحادیه حفظ عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرده. از آخرین خبرها در مورد اسکاتلند برامون بگید.
می‌دونیم که 2 سال پیش اسکاتلندی‌ها یک کمپرسی برگزار کردن برای موندن در بریتانیا. در اونجا 55% از اسکاتلندی‌ها رأی به باقی موندن در بریتانیای کبیر دادن. اتفاقی که حالا افتاده اینه که خانم نیکولا استرژن وزیر اول اسکاتلند در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی گفته اون بریتانیایی که اسکاتلندی ها 2 سال پیش بهش رأی دادن در سال 2014 دیگه وجود نداره و بعدش از 2 تا نظرسنجی صحبت به میون اومده که نتایجش روزی یعنی همین امروز منتشر شده که بر طبق یکی از اونها 59% اسکاتلندی ها خواهان استقلال و موندن در اتحادیه اروپا هستند و بر طبق دیگری 52%.
درسته. آخرین واکنشان در سطح اروپا و جاهای دیگه دنیا به این بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چی بود؟
همون جور که میدونیم علیرغم که امروز یک شنبه است و تعطیل ظاهرا دیدار رسمی صورت نمیگیره اما همه مصاحبه کردن. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا در مصاحبه با مجله بیلد آلمان گفته که دیوید کامرون باید کار رسمی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو از این هفته شروع بکنه. اگر این حالت بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه به همه آسیب میزنه. 4 تا فراکسیون عمده پارلمان اروپا هم یه بیانیه چاپ کردن به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که در اون از نخست وزیر بریتانیا خواستن که از روز سه‌شنبه کار خروج بریتانیا رو از اتحادیه اروپا آغاز کنه. حالا چرا سه‌شنبه؟ به خاطری که روز سه‌شنبه و چهارشنبه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آلمان با همدیگه ملاقات میکنن.
درسته. متشکرم. مرتضی میردامادی از آخرین تحولات در زمینه بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میگفت. در این باره بیشتر میتونید در بخشای بعدی خبری هم بشنوید. در وبسایت ما هم میتونید آخرین جزئیات رو بخونید. radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
نرخ بهره بانک‌ها یکی از متغیرهای اقتصادی مهمی است که تغییرات آن در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود. با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها که شامل مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی است مقرر شده از اول روز تیر ماه امسال نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله به 15% و سپرده‌های کوتاه مدت هم به 10% تا 14% کاهش پیدا کند. احمد علوی اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که هدف شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره سپرده ها چه بوده به همکارم نازافرین میرزا خلیلی چنین میگوید.
با تکرار می شدن نرخ تورم به زیر 10% دیگه دلیلی برای بالا بودن نرخ بهره سپرده ها وجود نداره و بالا نگه داشتن پرداخت بهره به این سپرده ها نوعی راند به سپرده گذار تلقی میشه. همچنین در چارچوب سیاست بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره سپرده ها انتظار میره سپرده های منفعل و محبوس در بانک ها به سرمایه گذاری فعال در بازار بورس و مسکن و یا اموری شبیه اون تبدیل بشه تا احتمالاً فرایند رونق اقتصادی سرعت بگیره و فرصت های شغلی وجود بیاد.
خب به نظر شما ما سیاست بانک مرکزی درباره فعال شدن سپرده ها به شکل سرمایه گذاری میتونه به زودی نتیجه بده؟
شرط به هدف رسیدن سیاست بانک مرکزی وجود ساختار مناسب بازار سرمایه و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه. بازار سرمایه در ایران دارای کاستی های فراوانیه و ریسک سیاسی و اقتصادی هم هنوز در ایران بالاست. بنابراین بعید نیست که سپرده گذاران به جای بکارگیری نقدینگی خود در عرصه های مولد اون رو در امور سوداگرانه شبیه معاملات ربوی و سرمایه گذاری در شبکه پولی اعتباری غیر مجاز که گسترده هم هست به کار بگیرن، چون این بخش ها هنوز با اعطای نرخ بهره بالا برای سپرده گذاران نقدینگی سرگردان رو جذب میکنن و اون رو در امور سوداگرانه به کار میبرن.
با وجود کاهش نرخ بهره سپرده گذاری هنوز بانک ها تغییری در نرخ بهره وام و تسهیلات ندادن، دلیلش چیه؟
در شرایط جدید هرچند نرخ بهره سپرده های بلند مدت بانک ها به 15% کاهش پیدا کرده، ولی سود وام و تسهیلات بانک ها حداقل 22% و در مواردی حتی بیش از اینه. این تفاوت 7% بین این دو نرخ بهره نوعی رانت به بانک هاست. دلیل اون هم اینه که نظام بانکی ایران رقابتی نیست و بانک ها تلاش میکنن که سوداوری خودشون رو در شرایط فعلی زیاد بکنن. و البته اگر شرایط بانکی رقابتی بشه و نرخ تورم پایین تر از چیزی که هست بیاد، شاید بانک ها در واقع تلاش کنن که نرخ بهره وام و تسهیلات خودشون رو کمتر بکنن. در غیر این صورت بعید به نظر میرسه که بانک ها اون بهره تسهیلات خودشون رو کاهش بدن.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی را میشنیدیم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. اما شما در مورد نرخ بهره بانک ها در ایران چه فکر میکنید؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیامهای چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن، در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن. شما همین پیام ها رو بشنوید و اگر نظری دارید در انتهای این پیام ها شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا اعلام میشه، اون رو یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید.
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی‌ها و چپاول‌های شما عادت کردند، دیگه از چی ناامید بشند؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشن؟
متاسفانه باز خبر قتل 3 نفر محیطبان که در واقع میشه گفت مادر طبیعت ایران هستند، احساسات محیط دوستان رو واقعا جریحه دار کرد. سوال اینجاست که چرا وقتی یک محیطبانی که با افراد مسلح شرور برخورد میکنه و برای حفظ جانش تیراندازی میکنه، یا در زندانه و یا محکوم به اعدام میشه. 7000 نفر ما پلیس خفیه داریم برای نظارت بر مسائلی که خب مدعی هستن خلاف شرعه، مثل اومدن زلف خانم ها بیرون از روسریشون. آیا برای محیطبانی کل کشور ایران چند نفر آدم داریم؟
مملکت هرج و مرج، یعنی همین، یعنی رأی مردم پوچ، یعنی مردم به نماینده ها رأی میدن که نماینده ها در مجلس طرح وام 10 میلیونی برای ازدواج تصویب کنن و برای خرید مردم سایت ها هم ثبت نام کنن و بعد وقتی به بانک مراجعه میکنی برای دریافت وام، کارمند بانک نامه بانک مرکزی رو نشونت میده که دستور داده بیش از 3 میلیون وام ندین.
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی‌ها و چپاول‌های شما عادت کردند، دیگه از چی ناامید بشند؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشند؟
آقای احمدی نژاد و طرفداراش میگفتن یا با ما باشید یا از ایران بریم. چطور حالا یه نفر میخوان از بحرین اخراج کنن؟ ایتوب باید گردنتون باز کرده، ولی خودتون همینطور روک و پوست کنده به هموطن ها توبی کسی که حق آب و خاک داشته در ایران، میگفتین از ایران بریم به خاطری که با ما نیستین.
من میخوام میگم این آقای خامنه ای هیچ کاری واسه این جوانای مملکت نکرده، در حالی که میره وزیر لبنانی ها خونه میسازن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو بخونید و در مورد اونها نظر بدید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها بخش بعدی است که اون رو میتونید 15 دقیقه دیگه از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.